ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. وزرای خارجه و دفاع آمریکا و روسیه با هم دیدار می‌کنند. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک را در لبنان بر عهده گرفت. و رئیس جمهوری روسیه ماه آینده با حسن روحانی در قرقیزستان دیدار می‌کند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبانی میکنم شما را در این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور قرار است روز جمعه با همتایان روسی خود دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری ها دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا و روسیه به دنبال آن انجام می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این تصمیم پس از اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات سازمان‌های امنیتی آمریکا گرفته شد. روابط آمریکا و روسیه در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. پیشتر هم سامانه دفاع موشکی و حمایت روسیه از ایران و سوریه موجب تیرگی روابط روسیه و آمریکا شده بود. آنا رایسکایار همکار رادیو فردا در منطقه از این تحولات گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه عازم آمریکا شدند تا با جان کری و چاک هیگل همتایان آمریکاییشان در قالب نشست دوی به علاوه دو مذاکره کنند. سپس وزرای خارجه و دفاع دو کشور گفتگوهای جداگانه نیز انجام خواهند داد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسائل مرتبط با ثبات راهبردی و امنیت جهان در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. همچنین مسکو مسئله دفاع ضد موشکی آمریکا را از مهمترین چالش ها در روابط دو کشور می داند و امیدوار است واشنگتن برای دستیابی به توافق با روسیه پیرامون این مسئله آماده گفتگوی جدی باشد. این بیانیه می افزاید که در این نشست مسائل همچون اوضاع سوریه و تدارکات ژنو دو، افغانستان پس از خروج نیروهای ائتلافی و برنامه های اتمی ایران و کره شمالی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که وزرای دو کشور هم مسائل مورد توافق همچون افغانستان، ایران و کره شمالی و هم مسائل مورد اختلاف نظیر سپر دفاع ضد موشکی، کنترل سلاح و مسئله حقوق بشر را مطرح خواهند کرد. او افزود بی‌تردید مسئله پناهندگی ادوارد اسنودن نیز جز سوال‌هایی است که از نمایندگان مسکو خواهیم پرسید. لئونید گوسیف کارشناس انستیتوی روابط بین الملل مسکو امیدوار است مذاکرات دو کشور در سطح وزیران ماهیت سازنده‌ای داشته باشد.
Все-таки, я думаю, у наших стран накопилось слишком много вопросов, да, и они должны быть обсуждены на двухсторонних встречах. Огромное количество.
مشکلات زیادی هم باشته شده که باید در دیدار نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. به رغم مشکلات پیش آمده، روسیه و آمریکا نباید مسئولیت‌های خود در سطح جهانی را نادیده بگیرند. بسیاری از مسائل بین‌المللی بدون مشارکت این دو مهمترین کشور جهان غیر قابل حل است.
دیدار وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا تنها دو روز بعد از اعلام رسمی خبر لغو سفر باراک اوباما به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین انجام می شود. به عقیده تحلیلگران روابط سیاسی روسیه و آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است. الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما که در رسانه های روسی شیپور کرملین لقب دارد در تویتر خود نوشت اوباما برنامه احیای روابط با روسیه را دفن کرد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی میگوید روابط مسکو واشنگتن پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین رو به تیرگی نهاده و اعطای پناهندگی به اسنودن افشاگر شنودهای سازمانهای امنیتی آمریکا از سوی روسیه برای کاخ سفید بهانه شد تا شکست طرح راه‌اندازی مجدد روابط با روسیه را بپذیرد.
Повестка дня, в общем, сужается. Кто о чем хочет разговаривать Обама, не интересует Россию и наоборот. Всякие мелкие.
دایره مسائل مورد بحث محدودتر شده. آنچه مورد علاقه آمریکاست برای روسیه جالب نیست و برعکس. در این شرایط اتفاقات کم اهمیت همچون ماجرای اسنودن به چالش عمده سیاسی تبدیل می شود. اما روسیه و آمریکا همچون زمان جنگ سرد دشمن یکدیگر نیستند، بلکه آنها راه‌های متفاوت و اغلب متضاد را دنبال می‌کنند. البته این تحولات برای جهان اهمیت چندانی ندارد، زیرا از مدت‌ها پیش روابط روسیه و آمریکا محور اصلی امور بین‌الملل نیست.
جمعه در استانه دیدار وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت: ما امیدواریم در این دیدار به نتایج مشخص دست یابیم، اما مهمتر از آن، باید از افزایش تنش‌ها در روابطمان جلوگیری کنیم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها رو پی میگیریم. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبانهای ترک را در لبنان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، گروهی که خود را زوار امام رضا مینامد، اعلام کرد دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که پارسال در سوریه روبوده شدند آزاد میکند. در ساعت 3 بامداد جمعه، افراد مسلح یک خلبان و یک کمک خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه را در جاده فرودگاه بیروت روبودند. در ماه می سال گذشته، 9 شیعه لبنانی در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. در آن زمان گفته شد که این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان لبنانی از دولت ترکیه می‌خواهند با استفاده از نفوذ خود نزد مخالفان بشار اسد موجبات آزادی آنها را فراهم کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در ماه آینده با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف، مشاور ارشد ولادیمیر پوتین در امور خارجی، گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کنند. این نشست در 13 سپتامبر 22 شهریور در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار می‌شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در خطبه های نماز عید فطر در دانشگاه تهران از سرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه ای نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه ای اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است. به گفته او گره مصر را مردم، گروه‌های سیاسی مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند. سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد که ایران ناوگان نفتکش‌های خود را افزایش داده است. سازمان بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود از اردیبهشت ماه با افزودن 4 سوپرتانکر و 14 نفتکش کوچکتر، ناوگان نفتکش‌های خود را توسعه داده و اکنون دارای 37 سوپرتانکر است. بر اساس گزارش این سازمان بین‌المللی، به لطف خریدهای چین، صادرات نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل افزایش داشته و از 960 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 160 هزار بشکه رسیده است. محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات، برنامه‌هایش را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در این برنامه همچون مصاحبه چند روز پیش وزیر پیشنهادی، حفظ حقوق شهروندان، تعامل با نخبگان و پرهیز از فضای امنیتی مهمترین سیاست‌های محمود علوی اعلام شده است. علیرضا کرمانی درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات گزارش می‌دهد.
برای نشستن بر صندلی شماره 1 وزارت اطلاعات، محمود علوی پیشنهاد شده. آقای علوی هم از همان روز معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تا حالا هم مصاحبه کرده، هم در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس حاضر شده و به پرسش‌ها پاسخ داده و دست آخر برنامه‌هایش را برای وزارت اطلاعات هم در اختیار نمایندگان گذاشته. در سخنان منتشر شده از وزیر پیشنهادی اطلاعات و در برنامه او حرفهایی از این دست دیده می شود. قانونمداری کامل، حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی، اعتماد سازی عمومی، تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های قانونی، پرهیز از ایجاد فضای امنیتی، همچنین حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت اطلاعات در برابر جریان‌های سیاسی گوناگون. از مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسیم این وعده ها تا چه اندازه شدنی است؟
با توجه به نقش مهمی که وزارت اطلاعات داره و شاید در برخی زمینه ها در روندهای سیاسی جامعه تعیین کننده است، به هر حال حتی طرح این مسائلی مثل قانون‌مداری، مثل تعامل، مثل برخورد بی‌طرفانه نسبت به جریانات سیاسی و غیره، اینها خب مسائل بسیار پراهمیتیه. فراموش نکنیم که به هر حال وزیر اطلاعات باید مورد تایید رهبری قرار بگیره و ایشون مورد تایید قرار گرفتن. این هم یک نکته مثبتی است و خودم حرفای مثبت زدنم میتونه تاثیرگذار باشه تو جامعه. باید مداری صبر بکنیم ببینیم آیا این صحبت‌ها جنبه عملی میگیره یا نه.
در برنامه وزیر پیشنهادی بندی هم وجود دارد که شدنش نیاز به اراده، تصمیم و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نظامی دارد. محمود علوی برابر برنامه‌اش می‌خواهد نقش وزارت اطلاعات را در جامعه اطلاعاتی ایران احیا کند و جلو موازی‌کاری‌ها را بگیرد. بشنویم از مهدی فتاپور.
مسئله تغییرات در وزارت اطلاعات با یک سلسله مسائل پیچیده مواجهه. مهمترین این مسائل وجود ارگان‌های موازی است. ارگان‌هایی که تحت اختیار وزارت اطلاعات نیستند و در مواردی نقش تعیین کننده، حتی نقشی بیشتر از وزارت اطلاعات ایفا کردن، مثل ارگان‌هایی که وابسته به سپاه هستند و برخوردهای خیلی تند کردن، به خصوص در جریان جنبش سبز و قبل از اون. اراده‌ای، تصمیمی که بخواد مجموعه اینها رو تحت یک کنترل واحد در بیاره، هنوز این چنین اراده‌ای دیده نشده. من تصور نمی‌کنم این موضوعی باشه که به سادگی عملی بشه.
در دولت دوم محمود احمدی نژاد گفته شد جابجایی‌های گسترده‌ای در سطح معاونان وزیر و کارشناسان وزارت اطلاعات به وجود آمده. محمود احمدی نژاد برای اینکه دستش بیشتر هم باز باشد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را برکنار کرد و خودش چند روزی به وزارتخانه رفت و سرپرستی کارها را به عهده گرفت، کاری که با مخالفت آیت الله خامنه ای به بازگشت دوباره حیدر مصلحی و قانع‌نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد انجامید. حالا محمود علوی بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و بازگرداندن کارشناسان و مدیران توانمند را به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌ها و رویکردهای خود اعلام کرده. در این باره مهدی فتاپور می‌گوید:
در 8 سال اخیر تعدادی افرادی هستند بازنشسته شدند، تعداد افرادی بودند که مواضع مثبت‌تری داشتند کنار گذاشتند. اگر منظور آقای علوی از این صحبت که افراد کارآزموده مجدداً به کار گرفته باشند چنین افرادی باشند، بسیار مثبته. ولی اینها مسائل پیچیده‌ای است و در سطح وزارت اطلاعات به سادگی عملی نمیشه، به خصوص که وزارت اطلاعات باید به بیت رهبری هم گزارش بده و در اونجا خوب کسانی هستند که مواضع تندی دارند و نسبت به این صحبت‌هایی که ایشون دارن مطرح می‌کنند دقل با اینها دشواره که همراهی بکنن.
تا هفته دیگر که وزیر پیشنهادی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می رود، باید منتظر بود و از دل حرفهای نمایندگان موافق و مخالف تا اندازه‌ای با چالش‌های پیش روی آقای وزیر آشنا شد.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدی درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات محمود علوی و برنامه‌هایش. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از میان 3 تن از نمایندگان مجلس که در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم شناخته شده بودند، 2 تن تبرئه شده و پرونده نماینده سوم در حال رسیدگی است. در اواخر سال 1391 در ارتباط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، پرونده 3 نماینده مجلس به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. نام این سه نماینده افشا نشده است، اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ، نام علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس به میان آمده بود. با این خبر به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 9:30 شب به وقت ایران میتونید سرخط خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. تا موقع بخش موسیقی همراه شما خواهد بود. من بابک غفوری آذر، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.